از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی توجه فرمایید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جایی خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مصطفی صادقی هستم، سردبیر مجله صوتی و سیاست ایرانی. سیاست ایرانی یک مجله است، یک مجله صوتی و تصویری که برای دوستداران علم سیاست تهیه میشه. اینجا اساتید علوم سیاسی و روزنامه‌نگاران با سابقه حضور پیدا میکنن و در میزگردهای مختلف نگاهی فرامتنی به موضوعات دارن. امیدوارم که برنامه امروز رضایت شما رو جلب کنه. دکتر سعید آجولو دانش آموخته علوم سیاسی است و استاد دانشگاه علوم تحقیقات. آقای سعید آجولو مدیر مسئول روزنامه صبح نو و از روزنامه نگاران با سابقه است. اینجا میزه گرد علوم سیاسی رو اداره میکنه. امروز بنا داره که به همراه آقای فرشید باقریان درباره تأثیر برجام در سیاست داخلی ایران بحث بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه گذشته درباره نگاه امریکایی به مسئله هسته ایران با آقای دکتر باقریان همراه بودیم و صحبت کردیم. در ادامه برنامه قبل موضوع رو ادامه میدیم با ایشون و سعی میکنیم که دقیق تر بشیم و جزئیات رو بیشتر صحبت کنیم در برنامه در بخش گفتارها از برنامه سیاست ایرانی. سلام آقای باقریان.
سلام از من دست.
ممنون که با ما ادامه دادید.
تواصل میکنم.
عرض کنم به حضور شما که در مورد نگاه آمریکایی به نظرم تا جایی که فرصت بود صحبت کردیم و
یک نگاه کردیم.
خیلی فقط یک گذرا. و تونستیم تقریبا یه فرضیه ایرم شما گفتید در مورد اینکه در نهایت دولت بایدن چه خواهد کرد با برجام. به نظرم بد نیستش که وارد نگاه اروپایی به چشم. موضوع توافق هسته‌ای بشیم. ببینید اتفاقاتی که در حداقل از شروع پاییز 1401 تا امروز در اروپا افتاده نسبت به ایران، من فکر می‌کنم کم نظیر باشه، شاید بی نظیر باشه از نظر رادیکالیسم تندی که اروپایی‌ها نسبت به ایران دارن، مخصوصا دولت فرانسه، دولت آلمان و دولت انگلیس که حالا بالاخره برای ما
جغرافیاش اروپاست دیگه، حالا آره.
ولی به هر حال سابقه بیشتری داریم ما از این خصومت‌های بریتانیا. عرض کنم به حضور شما حالا در کنارش یه افراد محافظه‌کاری مثل بورل رو داریم که سعی کرده راه مذاکره و گفتگو رو نگه داره و
پلیس خوب
آره همراه نشده، حالا یا به خاطر کاراکترش یا به خاطر نقشی که در واقع در اتحادیه اروپا گرفته، که قبل از این مثلا اشتون و موگرینی و امثاله هم شاید بشه گفتش که همین سعی میکردن میانه باشن، بورل بیشتر. شما فکر میکنید که چرا اروپا اینقدر علیه ایران تند شده و هم فضا برای ایرانیان خارج کشور اپوزیسیون فراهم کرده، هم با برخی از این افرادی که واقعا جدی هم نیستن، در حد رئیس جمهور و سمت‌های رسمی دولتی دیدار کرده و بهشون در واقع فضا داده. با این تفاصیل و با این مقدمه در نهایت نگاهش الان به برجام چگونه خواهد بود به عنوان موضوعی که در دستور کار هست و روی میزه، حالا بحث حقوق بشری هم که داره بهش اضافه میشه؟
اجازه فرمایید من یه نکته رو، یه جمله رو فقط در پایان مسئله آقای بایدن بگم. آقای بایدن به حال اگر بخواد به عنوان نماینده دموکرات‌ها نامزد بشه یا اصلا دموکرات‌ها داعیه پیروزی در انتخابات بعدی داشته باشن، بعضی از دستاوردها رو برای زمان لازم تاثیرگذاری بر روی رأی پسنداز خواهند کرد. ما بهش میگیم پسنداز سیاسی، یعنی ذخیره نیروی استراتژیک انفعال، اونو برای ممکن نگه دارن. یک زمانی ممکنه که یک مامور در انتخابات در خصوص مثال میذارن برجام یک چراغ سبز نشون بدن و به امضاش تن در بدن، اینی بحث دیگه است. ولی این هیچ تضمینی برای این که در کنگره مسبب بشه با توجه به اکثریت جمهوری خواه یا رئیس جمهور بعدی رعایت بکنه اصلا وجود نداره. برجام به نظر بنده محکوم به فناست. مورد اول. مضافاً اینکه برجام متونش اگر عوض نشده باشه مفادش عوض شده.
بله.
یعنی مفهوم برجام عوض شده.
یعنی برجام اون نیست. پاسخ به مسائل اون روز بود. الان مسائل عوض شده.
جواب نمیداد. الان شما بحث حقوق بشر اضافه کردن، بحث پهپاد اضافه کردن.
ادوار فنی هم تکنیکاش هم بله. مثلا ما اون موقع نسل یک داشتیم، الان خیلی متفاوته.
بله الان پهپاد خودش میتونه باشه. تحریم روسیه یکی از موضوعای اصلی برای ما، تحریم روسیه است. ما تحریم روسیه رو به عنوان یک دایره بسته رو باز کردیم. خب این دایره باز شده، اونا نمیتونن اینو بپذیرن. ببین آقای بایدن اعلام میکنه که من سفر غیر منتظره به اوکراین داشتم، روسا میگن که اگه ما اجازه نمیدیم که تو نمیتونی سفر بیای. یعنی تا چه حد درگیری بالا گرفته، خروج از پیمانهای سارت صورت گرفته. یعنی اگه آزمایش هسته ای صورت بگیره، ما در حوزه در واقع استفاضی این مسئله قرار داریم، لیبرز رام، چیزی که هیتلر
مسئله بازدارندگی بین قدرت‌های بزرگ به این نحوی داره به هم می‌خوره دیگه.
من که به جنگ هسته‌ای اعتقاد دارم، یعنی شخصا به اعتقاد دارم که روسا آزمایش هسته‌ای رو در یک منطقه‌ای که از این ترانولا بسازن، منطقه مرده بسازن، برای بازدارندگی استفاده خواهند کرد. حالا کره شمالی در آب‌ها این کار انجام میده، ولی اینا باید در ارض در خاک باید انجام بدن. ترانولا ساخته خواهد شد. من شخصا به شمال قره‌باغ اعتقاد دارم که احتمالاً روسا در اونجا آزمایش هسته‌ای انجام خواهند داد. این از من. حالا بریم سراغ اروپا. من آقای جوزف بورل رو شخصا سیاستمدار نمیدونم. آقای جوزف بورل اشتباهات بسیار فاحشی در خصوص سیاست خارجی و داخلی داشته که قابل بخشش نیست. تمام دنیا رو به یک جنگل مفروض میکنه، همه متوحش هستن از این مسئله و ما به دنبال حمله به دروازه های در واقع اتحادیه اروپا هستیم. ببینید یک سری شعارها در خود ایران هم داده میشد، آدرس غلط بود که اتحادیه اروپا به واسطه بحران انرژی نظام های سیاسی تغییر خواهد کرد و خیلی مسائل دیگه ما اینا هم میگفتیم شعار، این اتفاق نیفته. ما اتحادیه اروپا رو به عنوان کنشگر عاقل قبول داریم، همونجوری که ایران هم کنشگر عاقله، چین هم کنشگر عاقله و ایران هم یکی از 10 کنشگر عاقل جهانه.
چین خیلی خونسرده دیگه،
حتی ما امریکا رو ردش خیلی پایین‌تر از ایران می‌دونیم در این مسئله. حالا مسئله عقل در کنشگری یه بحث دیگه است، شاید به اینجا حوصله اینجا قد نده. اتحادی اروپا نمایندگی اتحادی اروپا با آقای جوزف بورل نیست. جوزف بورل شاید مخاطب مادر اتحادی اروپا باشه، ولی نماینده اتحادی اروپا نیست.
نه.
من اعتقاد دارم اتحادی اروپا نظام تصمیم گیریش موافق اونی که ما در حال حاضر میبینیم. در اتحادی اروپا چند تا نظام تصمیم گیرنده بسیار قوی است. یک، فرقه تویستوک. دو، خود همین شخص پرنس چارلز. چتن هاوس. ببینید اینا نظام های تصمیم گیرنده، یعنی دستگاه تصمیم گیرنده اینا هستن. به همین دلیل حالا شما انگلیس رو در اتحادیه اروپا داخل کردید، اجازه بدید من خارجش کنم. یعنی ما بیم نظام جهان انگلوساکسون و انگلو آمریکا رو یک جا تلقی کنیم، اتحادیه اروپا رو یک جا تلقی کنیم، ناتوی اروپایی رو یک جا تلقی کنیم. سه قسمت برای این فرض کنیم. تمام اتحادیه اروپا اتفاقا با ما مخالف نیستن. دایه برای رهبری تخاصمه. رقابت بین فرانسه و آلمان بر سر گرفتن رتبه نخستی که انگلیسی‌ها داشتن است. انگلیسی‌ها خودشون جدا کردن. می‌دونید انگلیسی‌ها دایره دارن به اسم دایره منطقه نفوذ و ایران از زمان قاجار سال 1260 به این طرف خودش منطقه نفوذ خودشون می‌دونن و اعتقاد دارن که هنوزم در منطقه نفوذ ما قرار داره ایران، ولی اون تمام شده. اینها همین مسئله ایران اینترنشنال و وجودش در حضورش در لندن و بخیر بسیار از موارد به همین دلیله. حتی فرقه هایی که به وجود میاد، فرقه های نوظهوری که وجود میاد و از جانب انگلیسی ها در واقع حمایت میشه، همینه. اینا نمیتونن بپذیرن که حوزه نفوذشون داره پایان میپذیره. ولی انگلیسی ها، جهان انگلو ساکسون با گلوبالیست ها در حال حاضر متحد شدن. خطر اصلی اینجاست. حالا یه اتحادی اروپا داریم که برگزیت درش صورت میگیره. بعد از برگزیت یه پولگزیت یه هم به عنوان شایعه به وجود میاد که لهستان هم میخواد خارج بشه که ساکتش کردن. پریلو ساکت شد. اتحادی اروپا رقابت برای ریاست. آقای شولز، آقای ماکرون. آقای ماکرون یک سیاستمدار پوپولیسته. یعنی ابزارهایی که برای انتخاب ازش استفاده کرد پوپولیسم بود. پوپولیسم هم تعریف خاصی داره. شما از جهل استفاده میکنید در واقع برای این مسئله. آقای اولاف شولز وضعیتش متفاوت. ما در زمان آقای اولاف شولز در آلمان شبه کودتا داریم. یعنی در واقع برخواستن رایش سوم داریم.
بله.
3000 پلیس میان در یک شبه کودتا وارد میشن و 25 نفر رو دستگیر میکنن. 3000 پلیس.
ادامه راست افراطی آلمانه دیگه.
ببینید گروهای ببینید ما یه حزبی داشتیم در آلمان که اینا به ندرت میتونستن 4% کرسی ها رو کسب کنن. آلترناتیو فور دوچلند. الان 14% به دست میارن. راستگرای افراطی دارن میان به سمت میانه. اتفاقی
که توی ایتالیا توی بله. سوئد افتاده، توی لهستان افتاده، توی مجارستان افتاده.
ما دیگه میانه نداریم. یعنی
توی در واقع پارلمان اروپا هم همین شکلی.
داره همین عرض میکنم. ما یک راستگرای افراطی داریم که از راست داره به میانه میاد. و در میانه ثابت خواهد شد. و کسی نیست که جایگزین اون در راست افراطی قرار بگیره. نه خودشون هستن. اینا در عین حالی که مسیحی هستن، یعنی اولترا مسیحی هستن، اولترا نشنالیست هم هستن. خطر اصلی اینجاست.
ملیگرایان مذهبی.
ولی اونها بخش فاشیسم مذهب رو فقط قبول دارن. ببینید اینا خیلی جالبه.
از تفسیر فاشیستی از مذهب.
دقیقاً. اینا هنوز هم به کروسیدر، جنگ‌های صلیبی اعتقاد دارن. ایدالیسم آلمانی با داشتن نیچه، هگل، هردر و حتی کاوتسکی که خودش بنیانگذار سوسیال دموکراسیه، اونا خودشون به پادشاهی و نظام سلطنتی اعتقاد داشتن. اوبرمانش اون چیزی که نیچه میگه.
وبرم
فرق نمیکنه که
سلطنت
بهترین نوع سلطنت بهترین نوع نظام سیاسی سلطنت است. این سلطنت یعنی چی؟ یعنی که در قدرت فعلی و رفاه عمومی که در آزاد وجود داره و حقوق بشری که وجود داره باید محدود بشه. دقیقاً داره وسترنیزیشن صورت میگیره. دقیقاً داره مثل امریکا میشه. دیگه به شما اجازه نخواهند داد که هر کاری دلتون میخواد اروپا انجام بدید. آقای ماکرون فکر کنم به مردمش روز گفتش که یک بار حمام نکنید یا همچین جمله گفت یا دوش نگیرید. منظورم اینه. ما دیگه آزادی و رفاهی که در اروپا داشتیم و دیگه نخواهیم داشت. در واقع پروسه دولت ملت در اونجا داره دوچار زوال میشه. این چیزی که امریکا میخواد همین حال البته. خاطرم هست که جمله ای رو معاون رئیس جمهور امریکا در استراسبورگ گفت فکر میکنم یا آقای ترامپ هم اینو گفت، اگه شما امروز فرانسوی صحبت میکنید از صدقه سریع ماست، و اگر نستون آلمانی بود منظورش این بود. ما این رقابتی در فرانسه و آلمان در اروپا داشتیم از زمان ویلهم دومی مذهبی بوده، از جنگ های 30 ساله مذهبی بوده اینا. از 1648 که عهدنامه وستفالی در واقع تأسیس شد همین بود دیگه. همین درگیری باعث این مسئله شد. ولی من اعتقاد ندارم سکولاریسم در اروپا اصلا به وجود اومده باشه. در یه دوره ممکنه کوتاه به وجود اومده باشه. این سکولاریسم پنهان بوده. و الان سکولاریسم جا شده به راستگرایی افراطی مسیحی داده. و اروپا دیدیم. البته اونی که در ایتالیا است با فاشیسم مخلوطه. ما نمیتونیم بگیم دقیقاً افراطی مسیحیه با فاشیسم مخلوطه. ولی این در اتحادیه اروپا به کل اتحادیه اروپا تاثیر پیدا خواهد کرد. یکی از اختلافاتی که اینا با ما دارن چیه؟ این قرآن سوزی ها چرا اتفاق میفته در اتحادیه اروپا؟ در سوئد، فنلاند، در آلمان، در خیلی جای دیگه،
هلند.
پگیدا چطور میتونه به راحتی و آزادی در آلمان فعالیت کنه؟ به همین دلیل ما در روند تاریخ
شما میگید اروپا هم شبیه آمریکا داره میشه از نظر ایدئولوژیک.
ببینید آره، ولی حالا این خاص
سوسیالیسم اروپایی، از سوسیالیسم اروپایی عبور کردیم دیگه. اینجوری میخواد
ترامپ یه جمله جالبی گفت. گفت ما تمام با تمام قوامون و تمام جانمون کاری خواهیم کرد که سوسیالیسم به امریکا تسلی پیدا نکنه. نظام سرمایه که نمیتونه قبول کنه که سوسیالیسم اروپا هم که توجه بفرمایید در علاوه سوسیالیسم جوابگوی نیازهای مردم دیگه نیست. از اینا داره در اروپا بالا میره. این ساپلاین چینی که به وجود اومده، بلایی که به سر اینا وجود اومده، اگر اینو باور کنید چین به داد اینا نرسه، اینا در اروپا دیگه نمیتونن تولید کنن. موضوع انرژی نیست. شما در سال 2025 همه خودروهاتون رو ممکنه خورشیدی کنید. خود خودرو رو کی میخواد تولید کنه؟ ما اینو داریم. رشد جمعیت در خیلی از کشور اروپا ما میشنیدیم که منفی بوده، الان تقریبا به تمام اروپا تسری پیدا میکنه. جایگزینش چی میشه؟ افغان، ایران، عراق،
ادغام، روند ادغام دیگه.
بله. شما 10 سال دیگه پارلمان اروپا ممکنه که اکثریت با مسلمان ها
باشه. اینجا با راست افراطی چیز پیدا در واقع تضاد پیدا میکنه.
ببینید اگر از منظر هگل به دیالکتیک هگل نگاه کنیم، همین موضوع داره به وجود میاد. داریم میگیم که یک تضاد و یک نفی بوده باعث شده به دلیل اسلامگرایی که ممکنه وجود بیاد. ببینیم اسلامگرایی فقط این نیست که ما بریم ادعا کنیم یک مسجد نماز جماعت برگزار میکنه. همین که در پارلمان اروپا نماینده مسلمان وجود داره، این رشد اسلامگرایی اینجاست. اینا در واقع با اسلاموفوبیا دارن چیکار میکنن؟ برای مبارزه با اسلاموفوبیا از یک روش،
یعنی نیاز دارن به این اسلام،
مجبورن، راه دیگه نیست. در غیر این صورت یک روزی جمله‌ای رو من شنیدم، میگفتن اگه مسلمانان از تیم ملی فرانسه خارج کنن، تیم ملی فرانسه سقوط میکنه.
و سیاه‌پوستا باشه که
بله عرض میکنه
چی نمیمونه.
حالا ببینید ما به نقطه‌ای میرسیم که فرانسه به الجزایر اعلام میکنه که سفیر یا بورکینافاسو سفیر در واقع فرانسه یا کارگزار کاردار فرانسه پرسونال نان گراتا اعلام میشه، باید خارج بشه. ادعای غرامت دارن میکنن. اروپایی اگه بخوان غرامت بدن به همه، انگلیس اگه بخواد به ما غرامت بده، بعد نقض قطعنامه 1919، امریکا به واسطه کودتای 28 مرداد به ما غرامت بده، ما دیگه نیازی به فروش نفت نداریم که. خیلی از کشورهای جهان سوم اینجوری هست. به همین دلیل من فکر میکنم که راستگرای افراطی مبتنی بر مسیحیت در اروپا رشد میکنه و این تفکر متافیزیکی وقتی تسری پیدا کنه به سیاست شما، یعنی از انتزاع به انضمام تبدیل بشه، شما نمیتونید در دستور کارتون مقابله با اسلام نداشته باشید. یکی از دعایه ها اینه، اینه که شما کشورهای اسلامی رو از هم افتراق بدید. برمیگرده به اون مسئله علاوه وینستون چرچیل که در واقع تفرقه بنداز و حکومت کن. البته جمله از چرچیل نیست، جمله از کسی دیگه است، از زمان ماکیاولی، از قبل اونم به کسی دیگه منسوب. به همین دلیل اینا به دنبال این مسئله هستن. یعنی ایرانی قدرتمند نباید شکل بگیره مگر ایران دیگه ایران اسلامی نباشه. موی بحث دیگه است. چرا آقای ماکرون در قره‌باغ حضور پیدا میکنه در مقابل آذربایجان و بهشون قول میده؟ چون چرا دیاسپورای ارمنی که در اونجا هست وادار میکنه آقای ماکرون اینجا حضور پیدا کنه؟ مسئله ترکیه. یعنی کشورهای اسلامی همه الان در میشه گفت به عنوان یک سیبل نظامی تبدیل شدن. حجمای بسیار زیادی به ما میاد. ما بعضی حجمه ها رو بعضیشو درک میکنیم، بعضیشو درک نمیکنیم. بعضی از اینا برای چی است؟ که ما دوچار یک دیجنریشن بشیم. یعنی دگردسی در ما صورت بگیره. این دگردسی در نظام اجتماعی به صورت بگیره. اینا هدفشون جامعه مدنی ماست. هدفشون آقای ایکس و ایگرگ در نظام نیست. اون که ساده است که در جامعه مدنیه. رشد، ببینید رشد فرقه های مسیحی بنیان حتی زاله و گرویدن به اینها رو در جهان اسلام ببینید چه زیاده. یعنی جوانها رو به اون سمت میبرن. به همین دلیل اینا از روش مسیحی دارن استفاده میکنن، رو تک تک ما برنامه دارن. یعنی شما میفرمایید برجام، من میگم برجام اصلا چیز مهمی نیست برای اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا در خصوص برجام خاطرتون باشه در رأی گیری که میخواست انجام بده و تبدیل متمم کنه و توصیه کنه که از برجام خارج بشیم، رأی نیاورد که ما از آن کردیم رأی نخواهد بود. چون این مسئله برمیگرده به قطع ارتباط با ایران. قطع ارتباط با ایران یعنی این که شما وقتی از من از منظر اونا میگم از دشمنتون مطلع نباشید، دچار ابهام میشید و دچار ابهام باعث میشه شما هیچ وقت حرکتی نتونید انجام بدید. اتفاقا یکی از کارهای مثبتی که ایران تا حالا انجام داده و در این موفق بوده، دانسته ندانسته چه کار نداره، به طور خیلی زیادی به جهان نداره. کسی راجع به رشد صنعتی ما نمیدونه، واقعا راجع به میزان نقدینگیمون نمیدونه، شاید هم نداشته باشیم، نمیدونم، نمیدونه، از پایگاه نظام خبر نداره. خب اینو به مردم خودمون هم نمیگیم. مردم خودمون از خیلی چیزا مطلع نیستن. وقتی نیستن فکر میکنن که رشدی هم نبوده. حق هم دارن. بعضی چیزا عینیه دیگه. یعنی مگه شما بخواید از فیلسوفای تجربه گرای انگلستان هم که بخواید وارد به قضیه بشیم، تو شما تا چیزی رو نبینید که باور نمیتونید بکنید. تجربه حس حواس پنج. به همین دلیل من فکر میکنم که در خصوص برجام اروپایی‌ها به عنوان دستگاه دیپلماسی، اسمش دستگاه دیپلماسی بذاریم، ولی این اصل قضیه نیست. این روی قضیه است، اصل قضیه پنهانیه. به دنبال باز نگه داشتن درهای مذاکره هستن، ولی اینکه به فرجامی هم
چه فرقی با امریکا داره نگاهشون؟
امریکا رابطه سیاسی با ما نداره. یک، امریکا با ما پراکسیمیتی نداره، ما مرز مشترک با امریکا نداریم. ما تهدید کردیم که منافع امریکا رو به خطر میندازیم، حتی یک موشک ما ممکنه به امریکا نرسه، ولی تا دی اروپا این برای صادق نیست. پراکسیمیتی همه چیز تغییر میده. یعنی مثال براتون میزنم، دیروز کابینه اسرائیل تشکیل شده بود و کابینه راستگرای افراطی اسرائیل. میدونین اینقدر راستگرا هستن که دارن قوانین قضایی و حقوقی خودشون رو علیه ملت خودشون دارن تغییر میدن. همه به هم تعهد دادن که در خصوص مقابله با ایران یک دست باشن و آمادگی حمله نظامیشون رو اعلام کرد. از این آمادگی چند بار اعلام شد، البته حالا این بار اول نبود. به نظر شما از این تهدید کی متاثر میشه؟ ایران؟ نه، چون ما از این زیاد شنیدیم. اولینش کشورهای حوزه خلیج فارس و لیگ عربه، چون اونا مجبورن اینو باور کنن. یعنی برمیگره به پرسپشن و میس پرسپشن جرویس، نمیتونه اونو اینو به عنوان پرسپشن تلقی کنه، باید منفی فکر کنه. یعنی باید در متافیزیک خودش اینو تهدید تلقی کنه برای خودش. اقداماتی که داره انجام میشه برای بازدارندگی اسرائیل، البته اسرائیل بسیار آسیب پذیره، یعنی اسرائیل اون توانایی رو که میگه نداره، بسیار آسیب پذیره. ولی شما ممکنه در جنگ نسل پنجم، مثال میزنم، من اطلاعی ندارم، سلاحایی باشه که این سلاحها بردهای متفاوتی داشته باشن و این سلاح جرم نداشته باشه. سلاح میتونه یک اشعه باشه، یک چیزی باشه. و چون آقای ترامپ هم گفته داریم و روسا هم از آن کردن که ما هم سلاحی داریم که به عنوان سلاح قیامت ازش یاد میکنن، مثل هواپیمای قیامت. ولی چیزی که مهمه اینه، من برمیگردم به فرمایش استالی راجبه تنش‌ها و چالش‌هایی که در اتحادیه اروپا وجود داره. جنگ اوکراین به دراز داره کشته میشه. این جنگ اگه تبدیل به جنگ اتمی بشه، که با تعویض ژنرال قیامت با آقای گراسیموف توسط پوتین و تغییر نقشه و راهبرد جنگ، یعنی کسی که مسئول عملیات ویژه بود، چون تا الان روسا میگفتن یک عملیات ویژه جنگ نیست، و تغییرش با آقای گراسیموف رئیس ستاد مشترک، این به این معنیه که شما تغییری در تفکر نظامیتون دادید، ماشین جنگی رو تغییر کرد. دو، حضور ایشون در اونجا، یعنی استفاده تام و کامل از تمام نیروهای بالقوه و بالفعل، چون رئیس در واقع نیروهای ویژه این توانایی نداشت، نشون میده که آقای پوتین ممکنه در واقع با استفاده حداکثری از گروه واگنر و آقای گراسیموف احتمالاً در ماه مارش برای حمله بزرگی خودش رو آماده بکنه، چون چیزایی که دنبالش بودن اتفاق نیفتاد، مواردی بود، عدم گسترش ناتو اتفاق نیفتاد، حتی صحبت از این بود که فنلاند سوئد
بله
اعضای ناتو بشن، حتی ممکن اوکراین هم روزی وارد مسئله بشه. در آخرین گزارشی که ناتو اعلام کرد، گزارش البته خیلی محرمانه نبود ولی به حال تا حدودی منتشر شد، چین به عنوان تهدید اصلی معرفی شد. آقای پوتین فکر کرد اینجا که ممکنه این عقب نشینی باشه، ولی در رویکردی که داشتن، یعنی بعد از دادن تانکای ابراهام، بعد از دادن صحبت از سلاح رافائل، تانک های آلمانی، آموزش نیروهای اوکراینی در امریکا و در آلمان و بقیه موارد، نشون میده که پس این جنگ فعلا پایان یافته نیست و این ممکنه که اون ذخیره انرژی که راجعش صحبت کردن در اتحاد اروپا هست، اون ذخیره رو به اتمام بذاره و اروپا باید یک سری از قوانین رو که خودش وضع کرده، به طور مثال میگم قوانین سبز، میدونید الان دیگه تمام نیروگاه های اتمی هم وارد سیستم شد، علیرغم که این همه سال گروه های سبز با این مخالفت کردن. یعنی خود اتحاد اروپا نقض قوانین خودش علیه خودش آغاز کرده و این نقض قوانین ممکنه به خیلی جای بدی کشیده بشه. به همین دلیل من انتقاد دارم که سیر جنگ میتونه، اگر نظام سیاسی در اروپا تغییر نده، ولی رفتار اروپا رو تغییر خواهد داد. یعنی ما اگر، من خیلی موافقی نیستم که ما در کنار جنگ باشیم، یعنی از، چون به حال معنی کلمه جنگ برای ایرانی بسیار مفهومه، ما میدونیم یعنی چی، میدونیم جانباز یعنی چی، میدونیم شهید یعنی چی، اینا رو خوب میدونیم، ولی کسی که اینو تو عمرش نشیده نمیدونه. ولی اینو میخوام عرض کنم، ما الان در منطقه قرار داریم که اون هارتلندی که اونا میگفتن واقعا از اون منطقه هم از اون ارزش هم گذشته، بسیار منطقه خطرناکی قرار داریم ما، یعنی در یک چهارراه هیجانی جهان قرار داریم. حالا قطع نظر از این مسئله که شما وقتی که با همسایه‌تون یه سری مشترکات داشتید، الان یه سری مشترکات جدید اضافه شده، مثل گسل زلزله مثلا اضافه شده دیگه،
بله،
مثل
موضوع جدید،
آره، مثل چی میگن، آنفولانزای پرندگان یا مثال عرض میکنم مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اینا داره اضافه میشه. یعنی ما مشکلاتمون روزانه داره افزایش پیدا میکنه. حالا در این مسئله بحث تجزیه باشه، بحث اسلاموفوبی باشه، بحث ورود و نفوذ به جامعه مدنی باشه، بحث جنبش‌های اجتماعی باشه، به همین دلیل اینا وقتی وارد میشه ما هر روز از اینا هم بالا میره.
به نظر میرسه که جمع‌بندی صحبت اینجوری باشه که ما این حالا اسمش رو بخوایم بذاریم نبرد شرق با غرب و ایران هم به عنوان بخشی از شرق که حالا ویژگی‌های هویتی و دینی و مذهبی و سیاسی خاصی هم داره ادامه خواهد داشت
قطعاً
و فعلا متصور نیست، قابل تصور نیستش که به این زودی‌ها پایان پیدا بکنه و این در این روند ممکنه که دولت‌ها به معنای گاورمنت تغییر بکنن، چه در اروپا چه در
حداقل دقیقاً تغییر نکنن رفتار سیاسیشون،
آره هم تغییر بکنن هم و هم و هم تغییرات دولت ها تحت تاثیر همین موضوعات بله. باشه. یعنی بالاخره موضوع اوکراین موضوع اصلی برای اروپایی خواهد بود، موضوع هویتیه برای آمریکا هم تا حدودی همین خواهد بود و از این نظر شاید بشه برجام رو هم اگه بخوام جمع بندی کنیم یه بخشی از همه این ماجراها بدونیم،
مانند جنگ اوکراین
کوچیک
مانند جنگ اوکراین،
آره یه موضوع کنار موضوعات
بسیار
دیگه.
موضوع بزرگیه بله.
یک موضوع کنار موضوعات دیگه ای که دیگه متغیر مستقل نیست، یه جاهای متغیر وابسته است و تحت تاثیر قرار میگیره.
چقدر وقت داریم؟ یه جمله میتونم بگم؟
بله بفهم.
یک میزی رو تصور کنید که ایران در یک طرف میز و دیگران در طرف دیگه میز هستن. اون افرادی که در اون طرف میز هستن با هم خودشون تعارض ذاتی دارن.
بله.
یعنی چین با امریکا، امریکا با روسیه، اروپا با امریکا، تمام اینا تعارض ذاتی دارن. کسانی که آتش درون خودشون رو نتونن خاموش کنن چطور میتونن آتش با ما رو خاموش کنن؟
خیلی ممنون از شما. ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و سلامت باشید. خدا و نگهدار شما.
رضا گنجی، روزنامه‌نگار با سابقه. آقای گنجی مطالعات و بررسی‌های خوبی در مورد رسانه‌های خارجی هم داره. آقای گنجی اینجا میزگرد تاریخ سیاسی رو مدیریت میکنه. امروز بنا داره که به همراه آقای قنات باشی در مورد سازش و مقاومت صحبت بکنه، اینکه کدومش هزینه بیشتری برای ما داشته.
من عرض ادب و احترام دارم خدمت بالا شنوندگان عزیز. امیدوارم که ساعت خوبی داشته باشیم. ما توی این بخش در خدمت شما خواهیم بود با موضوع دوگانه تسلیم یا مقاومت. اگر حالا بیننده و شنوندگان عزیز که البته مهمان ما رو بهتر از بنده میشناسن، یه استاد عزیزی که من به شخص همیشه ازش آموختم و همیشه سعی کردم از مطالبش از یافتهاش استفاده بکنم و بهره ببرم. ما امروز در خدمت جناب دکتر جعفر قنات باشی هستیم. جناب آقای قنات باشی کارشناس سیاست خارجی و خاص مسائل خاورمیانه هستند. چراهیره شناخته شده ای که ما هم قراره امروز مثل شما از ایشون یاد بگیریم و در خدمتشون باشیم. آقای قنات باشی ما در خدمت شما هستیم. اگه خواستین یه سلام علیکی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه سلام عرض می کنم و امیدوارم که این دقایقی که در خدمت شما هستیم دقایقی در خط شنوندگان بینندگان هستیم دقایق مفیدی باشه. برحال خوشحالم و در واقع تشکر میکنم از دستندرکاران این برنامه که این شرایط را فراهم کردن و برنامه خیلی خوبی هم ظاهرم تو که من شنیدم از